بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. در برنامه ترجمان وحی آیات سوره مبارکه بینه با یکدیگر گفتگو می کنیم و گفتیم خداوند در این سوره پیرامون قاعده عام اتمام حجت های الهی و اثبات حقیقت و هدایت انبیاء الهی بر انسانها در اون سخن رفته و اینکه انسانها تا زمانی که حجت بر اونها در دنیا تمام نشود و به اختیار خودشون یا انبیاء الهی و حجتهای الهی رو بپذیرند و یا نپذیرند، بازخواست و سؤال و پرسش از اونها عقلن و نقلن امر ممدوحی نیست. بنابراین خداوند تأکید می فرماید که هرگز کفار از اهل کتاب و مشرکین منفک از حجتهای الهی و بینات الهی نبودند تا اینکه آخرین بینه الهی یعنی رسول اکرم بر اونها عرضه شد و دین خاتم به اونها عرضه شد که حالا یا بپذیرند و یا نپذیرند. در آیات بعد هم در توصیف هم رسول اکرم و هم کتاب آسمانی قرآن خداوند مطالبی رو بیان می‌فرماید. البته احتمال دیگه‌ای هم در ترجمه آیه اول این سوره مبارکه داده شد و اون که گفتیم آیه رو اینطور ترجمه کنیم که هرگز کفار از اهل کتاب و مشرکین منفک از دین خودشون نبودن تا اینکه بینه الهی یعنی رسول اکرم بر اونها عرضه شد، حالا باز اینها خواه بپذیرند یا نپذیرند. البته ترجمه های دیگه هم برای این آیه شریفه شده که مشهورترین و معروفترین ترجمه ها همین دو ترجمه است که عرض کردم. واژه های مختلف این آیه رو هم به محضرتون در طی برنامه های قبل عرض کردم تا رسیدیم به واژه بینه. به طور فشرده عرض کنم، گفتیم منفکین از ماده فک یعنی جدا کردن، پس منفکین یعنی آزاد شده و جدا شدگان از یک حقیقتی. حتی حرف غایت به معنای اله تأتیه هم برای اونها بیاید از ماده عطا به معنای آمدن و بینه که بعد از شنیدن تلاوت اول برنامه‌مون به محضرتون توضیح خواهم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
بينة از مده بان یبین و بینن و بینونتن به معنای انقطاع، بان ان یعنی انقطع ان. این معنای که عرض کردم معنای رایجه. وقتی که دو چیز رو از هم جدا میکنن میگن بین اونها بینونت حاصل شد. البته این که آیا ما اصل در معنای بینونت رو به معنای انقطاع بگیریم یا مصدر بانه رو تبیان بگیریم به معنای آشکار و واضح شدن، بین اهل لغت یک اختلافی وجود داره. جناب علامه طبرسی در تفسیر خودش مجمع البیان میگه چون برای تمییز حق از باطل و روشن شدن هر مسئله اول باید اون رو با دقت تفکیک کرد و بررسی کرد، پس اصل در معنای بینه و بینونت به معنای آشکار و ظاهر شدنه و لازمش اون معناست. لذا ایشون اصرار داره بر این که بگوید بان یبین و بیانن و تبیانن اصل در معنای این ماده است به معنای ظاهر و آشکار شدن. علی ای حال، پس بین بر وزن فعل می شود صفت مشبهه از این ماده به معنای اون چیزی که دائما آشکار و واضح و روشنه. و وقتی که مؤنث بین رو میخوایم به کار بریم میشود بینه به معنای اون برهان و دلیل قاطعی که حق رو از باطل تفکیک میکنه و حق رو روشن و آشکار میکنه. و و اینکه مؤنث هم اومد به خاطر اینکه وصف برای حجته. پس در آیه شریفه ترجمه بنابر هر یک از اون دو ترجمه که عرض کردم اینطور میشود. ابتداعا ترجمه اول رو خدمتتون عرض میکنم که منفک رو گفتیم، متعلقش رو بگیریم همون کفر اهل کتاب. ترجمه اینطور میشود: لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین عن کفرهم گویی. که ترجمه اینطور شد که دائما کفار از اهل کتاب و مشرکین از اون کفر خودشون دست بردار نبودند، حتی تأتیهم البینه، تا اینکه اون برهان و دلیل قاطع که آشکار کننده حق از باطل بود برای اونها آمد. ترجمه دوم هم که گفتیم مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر شریف المیزان بیان میکنند این هست که میگویند متعلق منفک رو اون بیانیه عام الهی و حجت‌های عام الهی بگیریم، به این ترتیب که لم یکن الذین کفروا، دائما کفار و از اهل کتاب و مشرکین منفک از حجت‌های الهی و بیانات الهی نبودند در طول عمر خودشون و اصولا در تمام اعصار و قرون، حتی تأتیهم البینه، تا به آنجایی که اون بیانیه نهایی و حجت نهایی که رسول اکرم و پیامبر خاتم صلوات الله و سلام علیه باشد برای اونها آمد. اجازه بدیم قضاوت بین این دو ترجمه رو هم بعد از توضیح نکات ادبی آیه شریف خدمتون بگم، تا ببینیم که عزیزان شنونده کدوم معنا رو نزدیکتر به معنای اصلی آیه شریفه میدونن. هرچند که هر دو معنا معنای زیبایی است البته، و هر دو معنا هم با اصولی که در قرآن به کار رفته مناسبت داره، ولی اون معنایی که جامع تر هست رو بایستی ببینیم به کدوم نزدیک تر میشیم. ابتداعا نکات ادبی آیه رو در حدی که برنامه‌مون اجازه میده خدمتون عرض بکنم. گفتیم ترکیب لم یکن به معنای استمرار در گذشته است و به اصطلاح فارسی ماضی استمراریه، بنابراین اشاره به دوام یک سنت عام الهی داره، همون سنت عام هدایت پروردگار که همه انسانها رو در بر میگیره، اون سنتی که خداوند در آیات گوناگون الهی به او اشاره میفرماید. آیه 50 از سوره مبارکه طه، حضرت موسی علیه السلام در پاسخ فرعون که خدای خودت رو توصیف کن، در میان اوصاف گوناگون پروردگار به این وصف با عنایت تکیه می کند، به این معنا که ای فرعون و ای همه انسانهای مستکبر، بدونید خدایی که ما مدعی هستیم به او باید ایمان بیارید، اون خدایی است که ربوبیت عام او همه انسانها رو در بر گرفته و حتی نه تنها همه انسانها، بلکه همه مخلوقات رو دائما در تحت ربوبیت خود از مراتب نازله خودشون به مراتب عالیه خودشون به حسب استعداد و اون حد و حدودی که دارند به سوی کمالات خودشون هدایت میکنه. آیه شریفه این هست، میفرماید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار من اون خدایی است که به همه موجودات خلقت مناسب خودشون رو عنایت کرد و عطا کرد و سپس اونها رو هدایت کرد، هدایتی که همه اونها دائما در تحت هدایت الهی به کمال لایق خودشون میرسن، میخواد نبات باشن یا حیوان باشند و یا انسان و یا هر موجود دیگر. پس لم یکن گویی اشاره به استمرار یک قاعده داره که این قاعده رو بنابر معنای دوم اون هدایت عام الهی ما گرفتیم. توضیح بیشتر این قاعده رو ما در آیات دیگر قرآن اینگونه می‌بینیم که خداوند این هدایت عام خودش رو هنگام که درباره انسان بیان می‌فرماید، چون انسان دارای دو بعد مادی و معنوی هست، بنابر این اون سنت هدایت عمومی پروردگار بعد مادی انسان رو از دوران طفولیت و حتی قبل از تولد در تحت خود قرار می‌دهد و جسم انسان رو از کودکی و نوزادی در تحت هدایت خود همینطور تربیت می کند تا مراتب کمال رشد انسانی و قوت و قدرت نهایی که برای جسم انسان هست. اما انسان علاوه بر بعد جسمانی یک بعد روحانی داره که اون انسانیتش اصلی ترین بعد اوست. طبعا همین قاعده هدایت عام الهی می باید بعد معنوی و روحانی انسان رو هم در تحت تربیت خودش بگیره. این همون تربیت تشریعی است که انسان رو در تحت هدایت خود و با الهامات درونی و بیرونی خود به سوی کمال قله انسانی هدایت میکنه. آیات گوناگونی در قرآن هم شاهد بر این مطلب. آیه 8 سوره مبارکه شمس رو به عنوان یک شاهد مثال خدمتون عرض بکنم که میفرماید و نفسم و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قسم به نفس انسان و آنچه که او رو تسویه کرد و متعادل قرار داد. و بعد میفرماید خداوند به این نفس انسان زشتی های او و خوبی های او رو دائما الهام می کند. این همون هدایت درونی است که خداوند اون بعد معنوی انسان یعنی نفس انسانی رو دائما در تحت تربیت خودش می گوید چه چیزهایی برای او بد است و چه چیزهایی برای او خوب است. این که می فرماید بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، اشاره به همین نکته است که چون انسان دائما زشتی ها و خوبی هاش به او الهام میشه، خودش به باطن خودش از همه کس آگاه تره، ولو که به حسب ظاهر برای کارهای زشت خودش عذرهای گوناگونی رو میاره. با امید اینکه همیشه در پناه قرآن باشیم، از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم.